بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در این درس مسائل پیرامون قرض، پیرامون رهن و پیرامون حواله را مطرح خواهیم کرد. قرض آن است که انسان مالی را به دیگری تملیک کنه تا در آینده یا قیمت یا مثل آن را برگرد. یه بار هست که شما کتابی را به دیگری قرض میدید که برگردونه، یه بار شما پول به کسی قرض میدید، یه بار مواد خوراکی در اختیار دیگری قرار میدید. بعضی جاها عینش برمیگرده، بعضی مواقع قیمتش برمیگرده، یعنی پول را داده، بعضی مواقع معادل او برمیگرده. قرض دادن به دیگران مستحب است. در آیات و روایات نسبت به آن سفارش فراوانی شده و قرض دهنده در روز قیامت پاداش بسیار زیادی خواهد داشت. قرض گرفتن بدون نیاز مکروهه. در صورتی که نیاز کمتر باشه کراهتش بالاتر میره. هرچه نیاز بیشتر باشه کراهتش کمتر میشه. اگر اضطرار باشه، مثل اینکه تنها راه حفظ جان اینه که انسان مبلغی را قرض بکنه، اینجا قرض کردن اشکالی نداره بلکه واجب هم میشه. انواع قرضی که ما داریم، قرض یا مدت داره یا بدون مدته، یعنی یا مدت او را مشخص کردنه یا مدت نداره. قرضی که هنگام قرض دادن زمان پرداخت بدهی مشخص شده باشه، میگه این قرض را بهت میدم 6 ماهه، خب این میشه مدت دار. قرض بدون مدت اینیه که پول را در اختیار او قرار میده، مدت هم معین نمی کنه، میگه هر موقع داشتی بیار بده، این میشه بدون مدت. اما احکام قرض، اگر قرض مدت دار باشه، طلبکار نمیتونه قبل از تمام شدن مدت طلب خود را مطالبه بکنه. یعنی اگر بناس 6 ماه قرض در اختیار او باشه، تا 6 ماه باید صبر بکنه و اجازه این که بگه آقا پول من را پس بده ندارد. اگر طلبکار طلب خود را خواست چنانچه بدهکار توان پرداخت داره، واجب پرداخت بکنه و اگر عمدن تأخیر به اندازه گناهکار یا معصیت کرده، مگر اینکه مدت قرض تمام نشده باشه، فعلا فرصت داشته باشه، اینجا میتونه صبر بکنه. اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اساس منزل چیز دیگری به آن که به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشه، طلبکار نمیتونه طلب خود را از اون مطالبه کنه، بلکه باید صبر کنه تا بدهکاری را بده. یه سوال ذهن مردم را اینطور اینجا پر کرده، میگن آقا چرا بانک اقدام میکنه برای وصول مطالبات خودش خانه مردم را برای فروش میگذاره، به مناقصه میگذاره؟ اینجا بحث ضمانته. آینده خواهیم گفت که در ضمانت ولو خانه و مستثنیات دین را میشه فروخت و برداشت، اما در جایی که بدهکاره، شخص بدهکار اگر نداشته باشه جز مستثنیات زندگی خودش مثل خانه و ماشین، اونها اینا را نمیفروشن، بهش مهلت میدن. قرض ربوی، اگر مقداری پول را به کسی بده و شرط کنه پس از مدتی مثلا 1 سال دیگر زیادتر بگیره، این ربا و حرامه. مثلا 100,000 تومان داده، میگه 120 تومان به من بده، این یقینا ربا. چه توافق بکنن، یعنی معین بکنن 20,000 را، چه خودش بگه و هرچه خواستی بده، طبق سود بانکی بده، فرق نداره، همش حرامه. ربا دادن مثل ربا گرفتن حرامه. کسی که قرض ربایی گرفته، رفته گناه کرده، 1,000,000 تومان قرض ربایی گرفته، سوال اینجاست آیا حالا که گرفته مالک 1,000,000 تومان میشه یا نه؟ مشهور مراجع مثل امام رهبر اینا میگن بله مالک میشه، اما بعضی از مراجع مثل گلپایگانی یا صافی یا مکارم و بهجت اینا میگن اگر کسی قرض ربایی گرفت مالک قرض ربوی نمیشه، یعنی اون 1 تومان مال شما نیست که باش لباس بخریم، مبل بخریم. دیگر مراجع میگن میشه، کار حرامه، اون زیاده را نده، اما اصل پول را میشه تصرف کرد. این چهار بزرگوار میگن تو اصل پولم نمیشه تصرف کرد. اگر بدهکار بدون شرطی، بدون شرط قبلی چیزی اضافه پرداخت بکنه، این مستحبه که انسان قرض میکنه چیزی را به صاحبش اضافه برگردانه. البته بعضی ها قرض رو پس نده میگیرن، میگیرن و خداحافظ، دیگه باید برای اثبات و پول گرفتن انقدر مردم را به زحمت میندازن که بعضی ها حاضر نیستن دیگه قرض بدن، بگه آقا قرض میدم با درد سرم باید پولم را بگیرم. استفتا، شخصی مبلغی را به عنوان قرض از دیگری گرفته و بعد از آن دیگر او را ندیده، خیلی هم دنبالش گشته، میخواهد بداند آیا میتواند این مبلغ را به حساب سد یا حساب سهم امام یا حساب جنگ زده آن گذشت. خیر، اگر کسی پول را از دیگری قرض کرد و نمیتونه او را پیدا بکنه، باید با اجازه دفتر مرجعش بده به فقرا به عنوان صدقه از طرف صاحبش، چون میشه مجهول المالک. مجهول المالک مصرفش فقط فقرا هستن. مسئله بعدی در ارتباط با پرداخت حق الناس، در صورتی که عدم حضور فرد طلبکار و بی اطلاع از زنده بودن، از کسی که قرض گرفته طلب داره یا حق الناسی به عهده‌شه نمیدونه زنده است یا نه، باید اولا بگرده او را پیدا کنه. حتی اگر مرده باید به ورثه او بده. اگر پیدا کردن او ممکن نبود، دنبال کرد پیداش نکرد، اون موقع اینجا چیکار میکنه؟ با اجازه مرجع تقلیدش پول را میده به میده صدقه از طرف صاحب پول. مسئله بعدی رهن. پس این شد قرض، الان اومدیم سراغ رهن. رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذاره تا اگر طلبشان نداد از او برداره. اصطلاحاً رهن را همون گرو میگن. استفاده چیزی که در گرو یا در رهنه، این که الان در بنگاه ها میگن اجاره و رهن، این صحیح نیست. اجاره و قرض صحیحه، اما اینجا که اصطلاح رهنی آمده یعنی گرو گذاشتن. ماشین را میگه بده من برم تهران و برگردم، اگر خسارتی خورد این پول شما بردار، اینو میگن رهن یا گرو. طلبکار گرو گیرنده و بدهکار گرو دهنده نمیتوانند مالی را که در رهن است بدون اجازه دیگری ملک کسی کنند، مثلا بفروشه یا ببخشه. ولی اگر یکی از آنان آن را بفروشد یا ببخشد و دیگری بگه راضی، هم اشکال نداره. شما قطع طلایی را گرو میگذاری، یه چیزی را میبری، اجازه نداری طلا را بفروشی تا در گرو دیگری است. حالا آمدی و فروختی و اون گرو گیرنده گفت من راضی هستم، اینجا اشکالی ایجاد نمی کنه. اگر مالی را که بدهکار گرو گذاشته خانه و اساس منزل هم باشد، طلبکار می تواند آن را بفروشد. اونچه که در بانک ها امروز انجام میشه این مسئله است که افرادی میرن خونه شون را به عنوان ضمانت وام دیگران قرار میدن، اون آقا نمیتونه بدهیش را پرداخت کنه. اگر مالی را که بدهکار گرو گذاشته که همون خونه باشه، خانه، اساس منزل، طلبکار میتونه. اگر خود شخص بدهکار باشه خانهش رو نمیفروشن، ولی اگر دیگری آمد ضامن شد پذیرفت که بدهکاری دیگری را پرداخت کنه، اینجا باید پرداخت بشه. رهن و اجاره، آنچه امروزه در خصوص اجاره ملک منزل مبلغی را به عنوان رهن به ملک دیگر به مالک میپردازن، هرچند رهن نیز قرضه، ولی اگر اجاره به مبلغ کمتر از قیمت متداول باشه و در ضمن اجاره شرط شود که پولی را به صاحب منزل یا مغازه به عنوان بدیه یا قرض داده میشه، اشکال نداره. ما بیام سراغ رهن و اجاره را یک جمله بنویسیم که اصلا چه کار باید کرد. در رهن و اجاره یا اجاره به شرط قرض، اولا باید اجاره صحیح منعقد بشه. بعضی مراجع مثل آیت الله سیستانی میفرماد احتیاطاً فقط اجاره، یعنی قبول نداره قرض گرفتن را. مثل امام اعظم رهبری و آیت الله وحید، اینا میگن اجاره متعارف. مشهور که بقیه مناجع باشن، میفرمان مسمای اجاره کافی. پس باید اجاره صحیح منعقد بشه، در ضمن عقد اجاره بنا میگذارن جناب مستأجر مبلغ پول را در اختیار صاحب خانه قرار بده تا مدت اجاره تمام بشه. با این قصه ای که ما اینجا نوشتیم، پس اونایی که میگن رهن تمام یا اجاره تمام یعنی قرض تمام بدون پرداخت پول اجاره، این باطله و صحیح نیست. چرا؟ چون گرفتن مبلغی به عنوان قرض یا اصطلاحاً رهن باید در ضمن قرارداد صحیح اجاره باشه. حالا سوال کردن، شخصی مبلغ 50,000 تومان به صاحب خانه داده که 2 اتاق را رهن کند و دیگه اجاره نده. حضرت امام هم فرموده محکوم به رباس و اگر در اتاق تصرف بکنه اجرت المصر را ضامنه، نمیتونه کاری را انجام بده. یعنی باید اجاره صحیح منعقد بشه، در ضمن عقد اجاره مبلغی به عنوان رهن. مطلب بعدی حواله است. حواله آن است که بدهکار بدهی خود را به عهده دیگری بگذارد و طلبکار قبول کنه. بنده از شخصی به نام علی طلب دارم، به شخصی بدهکارم، میگم آقا طلبت را از فلانی بگیر، او هم قبول میکنه، این میشه حواله. موقعی که انسان حواله میدهد باید بدهکار باشه، یعنی الان بنده بدهکارم، از کسی طلب دارم، حواله میکنم. ولی اگر بناس آینده بنده طلب کار بشم یا بدهکار میکنم انجام بدم، صحیح نیست. موقعی که انسان حواله میدهد باید بدهکار باشد. پس اگر بخواد چیزی را از شخص قرض بگیرد تا قرض نگرفته، نمیتواند آن را به شخص دیگری حواله کند. آنچه را بعداً قرض میدهد از آن شخص بگیرند. این ضمانت های بانکی هم جنبه قانونی داره طبق نظر مشهور مراجع. چون فردی که میاد ضامن من میشه، من هنوز بدهکار نیستم که ضامن میشم، میاد به عهده میگیره ذمه من را، بدهکاری من را، زمانی که منجز و قطعی شد. البته بعضی مراجع این ضمانت ها را مثل فاضل، مثل زنجانی میپذیرند، اما اینا جنبه قانونی داره، از نظر شرعی ضمانت شرعی نشده. چرا؟ چون هنوز من بدهکار نیستم، بنده باید اول برم بدهکار بشم، بعد بیام بگم آقا شما بیا ضامن من بشو. اما در این ضمانت ها ما اول میریم ضامن را معرفی میکنیم، تایید میشه، چک میدیم، سفته میدیم، بعدا میگن آقا جان بیا پولتا بگیر. پس ضمانت شرعی محقق نشد. طلبکار میتواند حواله را نپذیرد اگرچه فردی که به او حواله شده فقیر نباشه. در پرداختن حواله هم کوتاهی نمیکنه، میگه من دوست ندارم، من از شما طلب دارم، شما باید پول من را بدید. بعد از انعقاد حواله، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمیتونن حواله را به هم بزنن، مگر اینکه برای خودشون حقی قائل شده باشن در این زمینه. اگر چنین چیزی نباشه نمیتونه این کار رو انجام بده. سوال اول، رهن مصطلح کنونی جامعه که در اجاره منزل یا مغازه مرسوم است چه اشکالی دارد؟ اگر بیاد ابتدا اجاره منعقد بشه، در ضمن اجاره صحیح ها طبق نظر مرجع تقلیدش اجاره منعقد بشه، در ضمن عقد اجاره مبلغی با عنوان قرض الحسنه گرفته بشه، اشکالی نداره. فردی به شخصی بدهکار است و از دیگری طلبکار، اگر بدهی خود را به دیگری حواله کند، آیا بر بدهکار واجب است بدهی را بر حواله شونده بپردازه؟ اگر بپذیرم بله واجبه، ولی اگر نپذیرم گفت من فقط به خودت پولتا میدم، اینجا دیگه حواله معنا نداره. در چه موارد قرض دهنده حق مطالبه قرض را نداره؟ در موردی که مدت دار بوده قرض و مدت هنوز تمام نشده، در زمانی که انسان به دیگری طلب داره و او توان پرداخت بدهکاری را نداره. رهن کامل منزل بدون اجاره بها صحیح نیست. چرا؟ چون قرض به شرط منفعت میشه که بخواد بره از منفعت سکونت در خونه آقا استفاده بکنه، این جایز نیست. چه چیزهای را واجب نیست بدهکار برای پرداخت بدهی بفروشد؟ عرض کردیم مستثنیات دین، آنچرا که مثل خونه و ماشین و لوازم زندگی نیاز به اون داره، اینا را لازم نیست بفروشه و بدهکار خود را بده. باید به اون مهلت بدن کار انجام بده، بعد بیاد بدهکاری خودش را پرداخت بکنه. عمده در اجاره ها اینه که باید اجاره صحیح منعقد بشه. طبق نظر مرجع تقلید اجاره را ما معین بکنیم، در ضمن عقد اجاره مبلغی را به عنوان پول پیش یا پول قرض یا پول رهن از جناب مستأجر دریافت کنیم. این اشکال شرعی ایجاد نمی کنه و صحیحه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.